وکیل محمد سلاس میگوید موکلش سهرگاه دوشنبه اعدام خواهد شد.
خان یه آدم بیگناه رو بخشن، خان جون یه آدم بیگناه رو بگیرن. ما خیلی از این قضیه ناخطیم و انتظار داریم از همه مردم که به کمک ما بیان و نزن خون پدر ما پایمال بشه.
امام جمعه ایران شهر از تجاوز 4 نفر به 41 دختر در این شهر خبر داد. بیشتر این دختران موضوع را مسکوت گذارده بودند.
تو جامعه ایران که به حال ایدئولوژی رسمی حکومت هم زن ستیزی است، به مراتب خود زنان بیشتر احساس گناهکار بودن در اینکه بهشون تجاوز شده حتی ممکنه صورت بگیره.
علی مطهری میگوید آقای علم الهدا امام جمعه مشهد به نمایندگان مجلس هشدار داده که حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال مملکت فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب FATF جزو مملکت فروشان بودید.
تهدیدات تند آقای علم الهدا تو خطبه های نماز عید فطر یک نقطه عطف بود، نه به این خاطر که نمایندگان حامی لایحه رو مملکت فروش، مردم فروش، یه جورای خائن نامید، بلکه به این خاطر که ماجرای ترور حسن علی منصور رو تعریف کرد.
روز یکشنبه در جام جهانی فوتبال سال 2018 چه گذشت؟ از جمله از شگفتی آفرینی مکزیک در پیروزی بر قهرمان دوره قبل خواهیم شنید در ویژه برنامه جام جهانی رادیو فردا. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. زینب طاهری وکیل محمد سلاس شامگاه یکشنبه در کانال تلگرام خود نوشت که موکلش سحرگاه دوشنبه اعدام خواهد شد. این وکیل دادگستری همچنین نوشته است طبق اخبار موثق واصله از زندان رجای شهر، متاسفانه شرایط قرنطینه انفرادی قبل از اعدام برای آقای سلاس اجرا شد. پیش از این اعلام شده بود محمد سلاس چهارشنبه اعدام خواهد شد. به گزارش سایت مجذوبان نور، جامعه دراویش گنابادی هم از خانواده 3 مأمور جان باخته در حادثه گلستان هفتم خواست که از اجرای حکم قصاص تا زمان تکمیل شواهد قانونی علیه محمد سلاس صرف نظر کنند. محمد سلاس متهم به قتل 3 مأمور نیروی انتظامی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران در بهمن ماه سال گذشته است و حکم 3 بار قصاص او به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. به گفته زینب طاهری یکی از وکلای محمد سلاس، موکلش 3 ساعت پیش از این حادثه بازداشت شده و راننده این اتوبوس نبوده. همچنین در یک فایل صوتی که از محمد سلاس منتشر شده او میگوید که راننده این اتوبوس نبوده و به دلیل چند ساعت شکنجه در کلانتری به این موضوع اعتراف کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور با نرگس دختر محمد سلاس گفتگو کرده است.
دیروز ساعت 9 شب از زندان رجای شهر با ما تماس گرفتن که امروز ساعت 3:30 برای بار آخر میتونیم پدر ملاقات کنیم و اینکه عاده دادگاهشو نپذیرفتن و میخوان یه آدم بیگناه رو بکشن، میخوان جون یه آدم بیگناه رو بگیرن. ما خیلی از این قضیه ناراحتیم و انتظار داریم از همه مردم که به کمک ما بیان و نذارن خون پدر ما پایمال بشه.
پس از اینکه شما خانوادتون این اطلاع رو گرفتین برای ملاقات، رفتین به زندان؟
ما هم الان زندان داریم برمیگردیم. پدرمون دیدیم، یک ساعت کلن 15 نفر آدم یک ساعت به ما وقت دادن، بیشتر نزدستم ما پدر ملاقات کنیم. پدر ما که ملاقاتش گفت همه میدونن که من بیگناهم و من اعتمادم به این که بیگناهم و پای بیگناه بالای دار میره.
پدرتون دیگه چه گفتن خانم سلاس به شما دخترشون؟
حرفای قبلی که بیگناهه، من اصلا حالا هم خوب نیست، من زندان برگشتیم یه حال و هوای خیلی بدی داشتیم، نمیشه تو تصورش در اون حال و هوا.
خانم سلاس، خانم زینب طاهری یکی از وکلای مدافع پدرتون اونگونه که گزارش شده در کانال تلگرامی خودشون اعلام کردن که شواهد گویای وجود عزمی جزم توسط دستی پنهان برای عدم رسیدگی عادلانه به پرونده است. من نقل قول میکنم.
بله، بله این مسئله حقوقی از خود خان طاهری باید بپرسیم، ولی من تا اونجایی که در جریان هستم و اطلاع دارم میدونم که خیلی از شواهد داله بر گناهی پدر منه. شاهدای جدید پیدا شدن که توی دادگاه دفاع کنن و شهادت بدن که پدر ما پشت فرمون نبوده و یا آقای با موهای مشکی رو پشت اتوبوس دیدن، ولی خب متاسفانه آدم رو قبول نکردن. اگر قبول بکنن و بپذیرن حتما ثابت میشه بیگناهی پدر من.
نرگس دختر محمد سلاس به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. وکیل محمد سلاس اعلام کرد که موکلش سحرگاه دوشنبه اعدام خواهد شد. امام جمعه ایران شهر روز جمعه خبر تجاوز گروه 4 نفره به 41 دختر ایران شهری را علنی کرد و گفت یکی از این افراد که استطاعت مالی بالایی هم دارد دستگیر شده است. همزمان نماینده ایران شهر و فرماندار این شهر نیز خبر دستگیری یکی از متجاوزان را تایید کردند. با این حال رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید صحبت‌های مولوی طیب را تایید نمی‌کند. سمیرا قرائی.
مولوی طیب امام جمعه اهل سنت ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه در جمع اهل سنت این شهر ماجرای تجاوز به 41 دختر ایران شهری را علنی کرد.
متاسفانه در این چند روز جناب فرماندارم غالبا در جریانه یه عده انسانهای بیدین مواردی رو مرتکب شدن که واقعا از دیروز که من شنیدم خیلی بیقرار شدن. با اون اینه که دختری که از سر کار برگشته به منزل داخل کوچه که رسیده ماشینی آمده داخل کوچه جلوش رو گرفتن و به زور سوارش کردن. همسایه ها تا جنبیدن و برحال چی کردن ماشین رفته و تا غروب این خواهر مسلمان در دست این گرگها بوده. الحمدلله خداوند متعال این اوباشا رو گیر انداخته، یکی گیر افتاده. تا دیشب که اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کرده.
هم محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر، هم نبی بخش داوودی فرماندار ایران شهر و هم محمد خانی دادستان عمومی و انقلاب ایران شهر وقوع این تجاوزها و دستگیری یکی از متجاوزین را تایید کردند، اما جزئیات بیشتری ارائه ندادند. با این حال رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید که این ادعا مورد تایید نیست و ممکن است ارتباط بر اساس وعده ازدواج صورت گرفته باشد. رئیس کل دادگستری در حالی از ارتباط بر اساس وعده ازدواج میگوید که امام جمعه ایران شهر مدعی شده بود این دختران روبوده شدند یا به عبارتی به میل خود با متجاوزان ارتباط برقرار نکردند. مولوی طیب در صحبت‌های خود میگوید که از میان تمام 41 دختری که وی در جریان تجاوز با آنها قرار گرفته تنها 2 یا 3 تن جلو رفته و شکایتی طرح کردند و ما بقیه خانواده‌ها ترجیح دادند سکوت کنند. فرماندار ایران شهر نیز در صحبت‌های خود در این باره میگوید نمیتوان به راحتی در مورد این پرونده اظهار نظر کرد، چرا که تاکنون تعداد یا اطلاعات مشخصی از موضوع تجاوز به دستش نرسیده است. از مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد میپرسم که چرا در جامعه ایران افرادی که تحت آزار و اذیت یا تجاوز جنسی قرار میگیرند سکوت میکنند و چه عواملی دخیلند که این افراد سکوت را بر تنظیم کردن شکایت ترجیح میدهند.
ببینید به طور کلی این در تمام جوامع پدرسالار تنها جرمی که به جای اینکه مجرم شرمنده باشه و خجالت بکشه قربانی است که خجالت میکشه. تو جامعه ایران که به حال ایدئولوژی رسمی حکومت هم زن ستیزی است، به مراتب خود زنان بیشتر احساس گناهکار بودن در اینکه بهشون تجاوز شده حتی ممکنه صورت بگیره. بنابراین این حس شرم، این حس گناه میتونه باعث بشه که خیلی از این قربانیان اصلا حاضر نشن این کار رو بکنن. از اون فراتر هرچه ما در منطقه سنتی تر با بافت روستایی تر و پدرسالارانه تر به سر ببریم که به حال مناطق بلوچستان از جمله این مناطق این امر شدت بیشتری داره. خیلی از زنان و این دختران مثلا امیدوار نیستن که دادگاه ها و مراجع قضایی جامعه ایران به این مشکل رسیدگی بکنن. عامل دیگر مسئله منابع قدرت محدوده، به خصوص اگه این خانواده ها از طبقات محروم اجتماعی باشن. بدترین قسمت ماجرا اینه که این سکوت نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کنه، بلکه در واقع خشونت‌های جنسی و خشونت به طور کلی علیه زنان گسترش میده و تشویق میشه برای مجرمین. اگر کسی تجاوز جنسی کنه ولی حتی خانواده‌ها حاضر نشن شکایت بکنن، خب این چه پیامی در جامعه داره؟
فرماندار ایران شهر در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید اثبات موضوع تجاوز مستلزم آزمایش و پیگیری‌های ویژه است. این صحبت‌ها یادآور اظهارات غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه در آبان ماه سال 95 است که در رابطه با پرونده سعید طوسی قاری قرآن متهم به برقراری ارتباطات ناسالم با نوجوانان و تشویق به فساد گفته بود اثبات این اتهامات مشکل است و ممکن است شاکی محق باشد اما نتواند جرم را اثبات کند. در ایران برای اثبات تجاوز فرد باید به سرعت و تا زمانی که آثار تجاوز بر بدنش وجود دارد به پزشکی قانونی مراجعه کند تا بتواند ادله قانونی برای اثبات ادعای خود داشته باشد. در بسیاری موارد سکوت که پیشتر به آن اشاره شد مانع از این پیگیری سریع می شود. از رمضان حاجی مشهدی حقوقدان مقیم ایران میپرسم در قانون مجازات اسلامی تجاوز جنسی چگونه تعریف شده و فردی که مورد تجاوز قرار گرفته چگونه میتواند حقانیت خود را ثابت کند؟
به موجب قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد که فصل اول به موضوع زنا اشاره شده است یک تعریفی از زنا کرده که کمی عبارت عربی داره، ولی منظور از آمیزش مرد و زنیه که زوجیت بین آنها نبوده باشد و از موارد شبه و اشتباه نیز نباشد. در این خصوص خب باید حتما 4 بار اقرار زانی یعنی فاعل اون عمل در مقابل زانیه یا مفعول باید وجود داشته باشه. البته میگویند کسی که با زنی که راضی به زنا نباشه در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اخفال و فریب دادن دختر نابالغ و از طریق ربایش و تهدید و ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیست حکم اعدام جاری است. معمولا عنف یعنی این که بازو اجبار صورت بگیرد. در این پرسش شما علل قاعده باید اقرار وجود داشته باشد، اگر چه مثلا خب شهادت هم خیلی در این خصوص میتونه مؤثر باشه و یا سایر ادله که مثلا پزشک قانونی اظهار نظر بکنه و یا معایناتی که در واقع صورت بگیره.
این روزها افکار عمومی در ایران تحت تأثیر خبر چندین فقره تجاوز و آزار و اذیت جنسی است، از ماجرای دبیرستان معین تهران تا تجاوز به بهار کریمی دختر 5 ساله افغان و حال ماجرای دختران ایران شهر. این اتفاقات در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های وسیعی داشته است، اما ماجرای تجاوز به 41 دختر ایران شهری علاوه بر شبکه‌های اجتماعی در خود ایران شهر نیز بازتاب داشته است. صبح روز یک شنبه مردم ایران شهر، شهری با 120 هزار نفر جمعیت، در اعتراض به این اتفاق مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار برقراری امنیت و دستگیری و مجازات تمامی 4 عامل تجاوز به دختران ایران شهری شدند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اخطار نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به مجلس در مورد تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF انتقاد کرده. FATF سازمانی بین الدولی است که در سال 1989 میلادی به ابتکار گروه 7 کشور برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد و در سال 2001 میلادی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در سرلوحه کارش قرار گرفت. به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی نوشته آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد به نمایندگان مجلس هشدار داده که حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال مملکت فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب FATF جزء مملکت فروشان بودید. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور به این موضوع پرداخته.
تو چند ماه گذشته اصولگرایان تندروی مذهبی از انواع روش‌ها برای جلوگیری از تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF استفاده کرده بودند. با این حال تهدیدات تند آقای علم‌الهدی تو خطبه‌های نماز عید فطر یک نقطه عطف بود، نه به این خاطر که نمایندگان حامی لایحه رو مملکت فروش، مردم فروش، یه جورای خائن نامید، بلکه به این خاطر که ماجرای ترور حسن علی منصور رو تعریف کرد، عملاً نمایندگان رو تهدید کرد. یادمون نره که حسن علی منصور سال 43 چند وقت بعد از اون سخنرانی تند آقای خمینی علیه کاپیتولاسیون توسط مؤتلفه به همین اتهام ترور شد. واضح بود که حرفای آقای علم‌الهدی واکنش خواهد داشت. اولین واکنش رو محمود صادقی نماینده تهران نشون داد که یه جورایی علم‌الهدی رو با فساد بانکی و اون منطقه خراسان پیوند زد و حالا به علی مطهری نوبت رسیده که او رو دوستان ناآگاه انقلاب بنامه و البته با صراحت بیشتری پای آقای علم‌الهدی رو به ماجرای پیامک‌های تهدیدآمیز به وسط بکشه.
اهمیت یادداشت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رو در چه می‌بینید؟
مهمترین بُعد این یادداشت نشون میده که اختلافات داخلی بر سر پیوستن به کنوانسیون به حدی حاد شده که یک طرف مقابل رو حتی به ترور تلویحاً تهدید میکنه. این یادداشت نشون میده دو جناح فعلی حکومت شاخ در شاخ رو به روی هم ایستادند. صحبت از منافع ملی نیست، صحبت از منافع شخصی است. اهمیت دوم این هست که نشون میده جریان حامی دولت فعلا هنوز قصد عقب نشینی نداره، ایستاده مقابل این تهدیدات. البته موضوع سوم مسئله دخالت خود آقای علم‌الهدی در ماجرای پیامک هاست. پیامک هایی که فرستادن، مخصوصا اون دو پیامکی که منتشر شد، به صراحت میگفت نمایندگانی که به این لایحه رأی بدن خائن به ملت و مردم هستند. این لوایح پایمال کردن خون شهداست، ننگینه، باید اینا اعدام بشن. قبلا نمایندگانی البته گفته بودند که مشهد و جریان تندرو آقای علم‌الهدی در این ماجرا دست داره. حتی یکی از نمایندگان گفته بود که این حلقه اولترا افراطیه که تصویری مشابه کره مالی از ایران داره. قرار بود وزارت اطلاعات وارد این ماجرا بشه و رسیدگی بکنه. حالا آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس با صراحت بسیار بیشتری میگوید که رد پای احمد علم‌الهدی رو دیده و احتمالاً یه بار دیگه مثل ماجرای اعتراضات دیما که پای این جریان وسط کشیده شد، حالا آقای علم‌الهدی احتمالاً باید پاسخگو باشه.
فکر میکنین آقای مهدوی آزاد به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران این دعوای جناحین جمهوری اسلامی، یعنی جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا به اصطلاح، بر سر این معاهده FATF به کجا ختم پیدا میتونه بکنه؟
ببینید، تعریف درستی از FATF در ایران هنوز وجود نداره. FATF یا کارگروه اقدام مالی یک نهاد فرادولتی است برای استاندارد کردن، همگرا کردن اقدامات جهانی علیه پولشویی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و مبارزه با منابع مالی تروریسم. FATF حدود 49 توصیه استاندارد به کشورها میکنه. الان حدود 185 کشور این توصیه ها رو دارن اجرا میکنن. این 49 توصیه به جمهوری اسلامی ایران هم ارائه شد پیش شرط همکاری بین المللی بانکی ایران با جامعه جهانی اجرای این توصیه هاست. 4 تاش در قالب این 4 لایحه معروف دولت حالا به صحن پارلمان اومده که معروف ترینش کنوانسیون پالرمو و دیگریش کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همون CFT که الان مورد بحث هست. کنوانسیون پالرمو همین الان توسط 184 کشور داره اجرا میشه. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط 187 کشور داره اجرا میشه. بنابراین ایران راهی نداره از نظر تکنیکی برای پیوستن به جامعه جهانی این کنوانسیون ها رو اجرا بکنه. اینکه یک بخشی از حکومت برای حمایت از حزب الله لبنان، پول دادن به انصار الله یمن، پول دادن به شیخ سکزاکی در نیجریه، حمایت از حماس، حاضر ایران رو در شعب ابی طالب نگه داره، حاضر روابط بانکی ایران رو با جهان قطع بکنه، چیزی بیشتر از خودپرستی، چیزی بجز فدا کردن یک ملت برای منافع شخصی یا اهداف و آرمان‌های شخصی نیست. انتهای این داستان هر چه که باشه، تصمیم نهایی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که می‌خواهد یک گروه مسلح باشد، آنچنان که آقای علم‌الهدی میگه، یا می‌خواهد حکومت باشد که در این صورت راهی جز اجرای قوانین بین‌المللی نیست.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می داد. و اما حدود 17 ماه از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو می گذرد و حالا که بنیاد مستضعفان اقدام به گود برداری و آغاز ساخت این بنا کرده، شورای شهر و شهرداری تهران می گویند با 15 طبقه ساخته شدن این بنا مخالفند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
پ-
پس از گذشت حدود 17 ماه از آتش سوزی و ریزش مجتمع تجاری پلاسکو در تهران، بنیاد مستضعفان که مالکیت زمین و ساختمان این مجتمع تجاری را در دست داشت، اقدام به گود برداری و کلنگزنی ساختمان جدید پلاسکو کرده، ولی این اقدام با مخالفت شورای شهر تهران مواجه شده است. به گزارش ایسنا، افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران میگوید از نظر مقررات هر گونه عملیات عمرانی و ساختمان سازی باید با کسب مجوز از شهرداری تهران باشد. وی می‌افزاید که به صورت شفاهی از سرپرست سابق معاونت شهرسازی در مورد مجوز ساخت پلاسکو سوال پرسیده و پاسخی که دریافت کرده مبتنی بر این است که هیچ مجوزی برای ساخت پلاسکو یا حتی گود برداری آن صادر نشده است. همچنین علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، تصریح کرده که اگر ساخت پلاسکو بدون اخذ پروانه آغاز شود، گذشته از اینکه خلاف قانون است، بیم آن می‌رود که اختلاف نظر طرفین بعدها کار را به بن‌بست بکشاند. این در حالی است که مسائل متعدد دیگری هم علاوه بر عدم صدور مجوز ساخت، پیرامون قضیه ساختمان پلاسکو مطرح است. به عنوان مثال، پیش از این مسئله این بود که مقرر شده بود ساختمان شمالی این مجتمع تجاری که آسیبی ندیده بود، تخریب و به زیربنای کلی پلاسکوی جدید اضافه شود، اما این مسئله مورد اعتراض کسبه ساختمان شمالی پلاسکو قرار گرفت، چون آنها معتقد بودند بر اساس کارشناسی صورت گرفته این ساختمان با مقاوم سازی میتواند به کار خود ادامه دهد. اما مهدی حجت، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که 30 دی ماه 96 پخش شد، با اشاره به کاستی‌های این بخش از ساختمان پلاسکو از نظر ایمنی و استانداردهای نوین، همچنین تاکید کرد
صرف مقاوم سازی یک ساختمان مطرح نیست. هر ساختمانی رو میشه مقاوم سازی کرد، ولی ساختمان منحصرا فقط به مقاوم سازیش بستگی نداره. یکی از موارد چه همین الان عرض کردم خدمتتون که به سطح موجود اون زمین برای بارگذاری نیاز هست، باید که از اون سطح استفاده بشه. دوم این که این استانداردهای دهه 30 درش هست، الان راهروهاش، دسترسیهاش، عرض میکنم امکانات فنی که باید درش باشه منطبق با امروز نیست.
ولی محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما باز به محظورات ایمنی و استاندارد برای ساختمان جدید پلاسکو اشاره و تاکید کرد که این ساختمان به خصوص برای رعایت حریم مدرسه ژان دارک که تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی قرار دارد، باید با طبقات کمتری ساخته شود.
وقتی که این ساختمان تخریب شده، الان مقررات جدیدی که حاکم هست به مسائل شهری به این جنبندی رسیده. بعد از چندین ماه که ما مشترکاً کار کردیم با شهرداری، الان به ما اجازه دادن که 8 طبقه روی زمین و 5 طبقه هم زیر زمین برای احداث پارکینگ، اونجا 1000 تا پارکینگ پیشبینیشه که ساخته بشه.
بر اساس همین مسئله رعایت ضوابط، رئیس بنیاد مستضعفان در گفتگوی تلویزیونی 30 دی ماه رسما اعلام کرد که ساختمان پلاسکو در 3 طبقه به عنوان پارکینگ و 8 طبقه ساخته می شود. ولی اکنون با گذشت کمتر از 5 ماه ناگهان اعلام شده است که بنیاد مستضعفان بدون کسب مجوز شهرداری و تنها با تصویب استانداری تهران گود برداری را آغاز کرده و قصد دارد این ساختمان را در 15 طبقه بسازد. سعیدی کیا با بیان اینکه ساختمان پلاسکوی جدید با شرایط کنونی تخلف محسوب نمی شود، همچنین افزوده است که به زودی این مصوبه حاصل نشست بنیاد مستضعفان و استانداری تهران ابلاغ خواهد شد. با توجه به اینکه به دلیل اضافه شدن زمین پارکینگ اکبر، مساحت جدید ساختمان پلاسکو حدود 9500 متر مربع خواهد بود که بیش از 2 برابر مساحت قبلی این ساختمان می شود، بنابراین ساخت این بنا در ارتفاعی کمتر که ضوابط سازمان میراث فرهنگی و حریم مدرسه ژان دارک را رعایت کند و در این حال حق مال باختگان را نیز اعاده کند، کاملا ممکن می بود. در نتیجه سؤالی که مطرح می شود این است که پس چرا بنیاد مستضعفان با بی‌اعتنایی نسبت به کسب مجوز شهرداری و نادیده گرفتن حریم میراث فرهنگی مدرسه تاریخی ژان دارک و حتی برخلاف آنچه کمتر از 5 ماه پیش اعلام کرده بود، اکنون قصد ساخت بنا را در 15 طبقه دارد؟ دارد. مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
اول از همه مدرسه جواندار یک مدرسه بسیار قدیمی هست، متعلق به دوران ناصری، که در این مدرسه شخصیت‌های تاریخی و سیاسی و فرهنگی بسیار زیادی حضور داشتند که از برجسته‌ترین اونها در حوزه فرهنگی میتوانیم به مادر بانو سیمین بهبهانی اشاره بکنیم که خودشون هم شاعر و از زنان مبارز بودند، و از افرادی که زنده هستند از نسل معاصر که الان در خارج کشور زندگی میکنند آخرین ملکه ایران هست. این منطقه تحت عنوان اثر میراث ملی شناخته شده و باید همچون میدان نقش جهان یا مباحث خاص خودش از اون قوانین تبعیت بکنه. اما متاسفانه بخش میراث فرهنگی چون ضعیف‌ترین حلقه رو در سیستم حکومتی نظام جمهوری اسلامی داره، در این خصوص قوانینش رعایت نمیشه و همچون یک قربانی باهاش رفتار میشه و بنیاد مستضعفان بر آن هست که تعداد واحدهای بیشتری رو بسازه و این واحدها رو بفروشه و برای خودش سود شناسایی بکنه.
مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران صبح روز 30 دی ماه سال 95 در پی آتش سوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت و 16 آتش نشان و 6 تن از پرسنل این ساختمان در این سانحه جان خود را از دست دادند. در مجتمع تجاری پلاسکو تهران 1200 واحد وجود داشت که بر اساس آمارها 560 واحد آن فعال بود. بر اساس گزارش کمیسیون مجلس بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه مشابه پلاسکو در سطح تهران و دیگر شهرها وجود دارد که شرایط ایمنی آنها مناسب نیست.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای نمایندگان محترم مجلس، دولت داره اعلام میکنه که شماها رو تهدید کردن بعضیاتون رو به خاطر اینکه تصریب نکنید این لایحه پولشویی علیه پولشویی و علیه کمک به نیروهایی رو که از دید بعضی کشورهای جهان اونها تروریست هستن. وقتی نماینده مجلس تو خانه ملت داره تهدید میشه، وقتی که میرن تو بانک مرکزی با اسلحه کمری وام میگیرن، این گفته رئیس بانک مرکزی نمن، بعد مسخره نیست تو این شرایط ما بیایم یک پارک رو تعیین کنیم به مردم بگیم آقا برید اونجا وقتتون رو تلف کنید، هر چه میخواید نعره بکشید. بعدم که اومدن بیرون در وام کنیم برین بیرون، چند نفر از همون مامورینی که تهدید میکنن نماینده مجلس رو، خب میان میرن در خونه بابا که آقا تو چرا توی پارک حرفا رو زدی؟ یکی از این معممین در یک کانال تلویزیون ملی ایران میگفتش که فرد گناهکار در قبر 99 مار برش ظاهر میشن و یا ماری که 99 سر داره که اگه از یک سرش فوت بکنه در دنیا دیگه گیاهی باقی نمیمانه. من خواهش میکنم از اون عمامدارانی که هنوز به مبادی عقل و علم معتقدن، از دست ندادن همه چیزشون رو، اجازه ندن افرادی بیان این چرندیات رو بگن که واقعا یه توهین به انسانیت و شعور ایرانیه. نباید از این سرزمین با فرهنگ اینجور صداهایی بیاد بیرون.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان رو به عهده ما بگذارید. 00420221122112. عزیزان، پیش از این که به ویژه برنامه جام جهانی فوتبال بپردازیم، دعوت میکنم که سرخط چند خبر رو بشنوید. زینب طاهری وکیل محمد سلاس میگوید موکلش سحرگاه دوشنبه اعدام خواهد شد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی ایران اعلام کرد با هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت 5000 خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد. در چهارمین روز از رقابت‌های جام جهانی تیم فوتبال مکزیک با 1 گل آلمان قهرمان جهان را شکست داد و صربستان با نتیجه 1-0 بر کاستاریکا پیروز شد. رئیس جمهوری ایران درباره رأی مجلس کانادا به توقف مذاکرات با ایران میگوید ما با کانادا مذاکراتی را شروع نکرده بودیم که متوقف شود. یک مقام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر تا چهارشنبه حق پخش تلویزیونی پرداخت نشود، بازی ایران و اسپانیا پخش نمی شود.
بیش از 100 کارگر شرکت کاشی کویر یزد روز یکشنبه با تجمع در مقابل استانداری و دادگستری این استان خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود شدند. و بالاخره آنکه گروه طالبان اعلام کرد که آتش بس 3 روزه با نیروهای امنیتی افغانستان را تمدید نمی کند و جنگ را از سر خواهد گرفت. عزیزان، بریم و بشنویم ویژه برنامه رادیو فردا رو به مناسبت جام جهانی فوتبال.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا هستید. با یک برنامه دیگر از شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. برای تحلیل کارشناسی بازی‌های امشب نیز به همراه کارشناسان و تحلیلگران فوتبال به بررسی فنی 3 بازی انجام گرفته در روز یکشنبه خواهیم پرداخت. ضمن اینکه در طول این برنامه سعی می‌کنیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه تماس برقرار کنیم تا شما را از حال و هوای این مسابقات بیشتر در جریان قرار دهیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز یکشنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی از گروه 5 و 6 جام جهانی 2018 روسیه 3 بازی انجام گرفت که در نخستین دیدار از گروه 5 این رقابت‌ها در شهر سامارا تیم‌های صربستان و کاستاریکا مقابل هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به نفع صربستان به پایان رسید. برای بررسی فنی و کارشناسی بازی‌های روز یکشنبه دو کارشناس ورزشی از طریق خط تلفن میهمان ما هستند، آقایان مهدی رستم‌پور روزنامه نگار ورزشی در دانمارک و پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش ما رو همراهی خواهند کرد. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای رستم‌پور، تحلیل شما رو از بازی صربستان و کاستاریکا میشنویم و در ادامه من اطلاعات آماری این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام میکنم.
درود بر شما رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. بازی مهمی بود، گرچه به ظاهر در قیاس با اون دو تا بازی دیگه که امروز برگزار شد، خب ستاره‌های کمتری در این مسابقه حضور داشتن و توجه دنیا کمتر بود، اما اهمیتش فوق‌العاده زیاد بود و برنده اون بازی الان صدرنشین گروهه، یعنی صربستان که بازیکن تعیین کننده این تیم کولاروف که در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم با تیم روم هم گل‌های مشابهی زده بود، هم بازی‌های خوبی کرده بود، همچنین در سری آ تونست دروازه نواس دروازه‌بان رئال مادرید رو باز کنه. کاستاریکایی که دور قبلی جام جهانی در گروه مرگ صدرنشین شد، بازی‌های خوب و صعود با 1/4 که صربستان تونست این بازی رو ببره و 3 امتیاز شیرین و نصیب خودش کنه.
ممنون از شما مهدی رستم‌پور عزیز. اما ارنج تیم صربستان 4-2-3-1 و ارنج تیم کاستاریکا 4-1-4-1 بود. درصد مالکیت توپ هر کدوم مساوی 50% بود. پاس‌های صحیح 406 تا پاس درست رو صربستان داد و 434 پاس درست رو کاستاریکا داد. حملات خطرناک در چارچوب هر کدام 3 حمله خطرناک داشتن. میزان دوندگی تیم‌ها، کل دوندگی تیم صربستان 109 کیلومتر بود و کاستاریکا 107 کیلومتر. هر کدام از دو تیم هم 2 کارت زرد، یعنی 4 کارت زرد نشان دهنده بازی درگیرانه بود. آقای یونسیپور، شما هم خوش اومدید به مجله جام جهانی از رادیو فردا، ارزیابی شما هم از بازی صربستان کاستاریکا میشنویم.
خدمت شما سلام عرض میکنم آقای جمالی عزیز، شنوندگان محترم برنامه‌تون و همینطور مهدی رستم‌پور نازنین. واقعیت اینه که من بیشترین نکته‌ای که توی این بازی توجهمو جلب کرد صحبت پایانی مربی صربستان بود که گفتش که ما توی این جام چیزی از برزیل کمتر نداریم و ضعیف‌تر نیستیم. اما من شخصا با تماشای این بازی تصور میکنم که این شاید یک تلاشی بوده برای انرژی دادن به تیم ملی صربستان. از زمانی که بازی تیم‌های 23 و 34 رنکینگ فیفا رو تماشا میکنیم، شاید انتظار یک نمایش دلپذیرتر داشته باشیم. صربستان اون مدعی همیشگی نبود و در حقیقت میشه گفتش که یک مجموعه ای از بازیکن‌ها و ستاره‌های مثل ماتیچ، ساویچ، میتروویچ و البته کولاروف که اون گل فوق‌العاده رو به ثمر رسوند و ما توی زمین دیدیم، قدرت بدنی، خاصیت همیشگی بازیکنان سربستان رو ما دیدیم، نظم تیمی، دوندگی بسیار زیاد، و در طرف مقابل کاستاریکا تمام تلاش خودش رو برای در حقیقت خونسا کردن بازی حریف میکرد. عذرخواهی میکنم، و در نهایت هم دیدیم که پیروزی از آن تیمی بود که شاید برتری آنچنانی هم نسبت به حریف نداشت، ولی خب موفقیت خودش به دست.
ممنون از شما آقای رستم‌پور. کاستاریکا اون تراوت که در جام جهانی پیش داشت و صدر نشین اون گروه مرگ شد رو در این دور از بازی‌ها دست کم در بازی اول ندیدیم. آیا میانگین سنی بالای این تیم میتونه تأثیر داشته باشه در آنچه که ما دیدیم امروز از تیم کاستاریکا؟
واقعا اتفاقات جام جهانی قبلی برای کاستاریکا ضمن اینکه فوق‌العاده بودن به هر حال شگفتی ساز شدن، و طبیعتاً وقتی یک تیمی نتایج شگفتی تلقی میشه، یعنی ممکنه یک بار در دهه یا یک بار حتی در قرن اتفاق بیفته، و اگه هر دوره بخواد نتایج خوبی بگیره میشه تیم ساعت اول جهان، نظیر تیمای بزرگی که خب سرگروه شدن تو رنکینگ فیفا، جزو 10 تیم برتر هستن، و این انتظار فقط از اونا میره که همیشه نتایج خوبشون رو تکرار کنن. طبیعتا همین که کاستاریکا دوباره به جام جهانی صعود کرده اتفاق بزرگی برای این تیم در منطقه‌ای که خب تیم قدرتمندی مثل آمریکا از راهیابی به جام جهانی باز میمونه.
آقای یونسی پور، تیم بازی این دو تا تیم رو دیدیم، چقدر شانس این دو تیم رو برای صعود از این گروه شما محتمل میدونید؟
من تقریبا سربستان رو شانس قطعی میدونم برای صعود کردن. ببین گروه ساده ای هم نیست، ولی کاستاریکا همونطوری که مهدی رستم‌پور عزیزم گفتن، ببین پدیده ها یک بار پدیدن، شگفتی سازها یک بار شگفتی سازن. ممکنه ما توی این دوره از جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران به دوره بعدی، من میخوام فقط مثال بزنم، صعود بکنه. این دلیل بر این نیستش که ما در هر دوره ای میتونیم این اتفاق رو تکرار بکنیم. این میتونه یک شگفتی باشه، یک اتفاق خیلی ویژه باشه. من با این حرف خیلی موافقم که کاستاریکا عدم صعودش به عنوان من یه ناکامی بزرگ نیستش. سربستان صعود نکردنش چرا شاید واسم تعجب برانگیز باشه، شگفتی ساز باشه، حتی شگفتی مرد، به خاطر اینکه برای همونطوری که اول صحبت هم عرض کردم مجموعه کاملی از بازیکن‌های واقعا ستاره هایی داره که هرچند دارن آروم آروم هم پابستن میزنن، ولی همچنان توانایی اینکه این تیم رو لااقل به 8 تیم یا 16 تیم برسونن رو من در این تیم میبینم.
به ستاره های تیم سربستان اشاره کردید، من این توضیح رو بدم که تیم ملی سربستان به عقاب ها شهرت داره. فیفا و یوفا هم این تیم رو به عنوان جانشین یوگسلاوی سابق میشناسه، به همین دلیل تمام موفقیت هایی که این تیم از سال 1918 داشته به حساب سربستان گذاشته. به این ترتیب سربستان با سال در جام جهانی 2018 12 دوره است که در جام های جهانی حضور داشته. اگر بخوایم کرواسی هم در قالب یوگسلاوی حساب کنیم، آقای رستم‌پور چرا اون منطقه بالکان انقدر فوتبال خیزه، یعنی انقدر منطقه غنی از فوتبال و مربیه؟
دقیقاً، یعنی یه مکتب فوتباله و همواره فوتبال قابل احترامی داشته، منطقه‌ای که به لحاظ اقتصادی هیچ وقت همپای نقاط دیگه اروپا نبوده، اما همیشه صادر کننده بوده، بازیکنهای بزرگی رو به باشگاه‌های مطرح دنیا همیشه فرستاده بی‌وقفه، و حتی گاهی لیگ قهرمانان اروپا رو برده با باشگاهی مثل ستاره سرخ بلگراد، و مکتب بازیکنسازیه و این نقش رو همیشه برای خودش حفظ کرده و تیم‌های قدرتمندی هم داشته، حتی تیم‌هایی که راه پیدا نکردن مثل بوسنی، مثل اسلوونی، تیم‌های قابل احترامی هستن و بازیکن‌های خیلی خوب و مطرحی در اختیار دارن.
ممنون از شما. پرونده بازی کاستاریکا سربستان رو می‌بندیم، و اما روز یکشنبه در نخستین بازی گروه ششم جام جهانی روسیه در استادیوم لوژینکی مسکو، قهرمان دوره پیشین جام جهانی آلمان در مقابل مکزیک قرار گرفت و با نتیجه 1-0 مقابل این تیم پرانگیزه و انرژیک از آمریکای شمالی مغلوب شد. اگرچه روز گذشته تساوی آرژانتین مقابل ایسلند شگفتی بود، اما شکست تیم آلمان در نخستین بازی خودش در مرحله گروهی تا به اینجای کار شگفتی بزرگتر این دوره از مسابقات تا به اینجای کار بوده است. میشنویم آقای یونسی پور تحلیل شما را از بازی آلمان و مکزیک.
آلمان و مکزیک، شاید میشه گفتش که ببینیم اون چیزی که من دیدم دو چهره متفاوت بود از دو تیم. من بین دو نیمه داشتم تفسیر گزارشگر آلمانی زبان در حقیقت رادیوی اتریش رو میشنیدم که یک جمله جالبی رو گفت، گفتش که من برای کسانی که این بازی رو ندیدن میتونم اینطوری بگم که نویر و خط دفاعی تیم آلمان ستاره های زمین بودن و مکزیک بیوقفه داره حمله میکنه و بیوقفه داره هجوم میاره. همین مکزیک سیستمش رو نیمه دوم تغییر میده، در لحظاتی از بازی 6-3-1 بازی میکنه، تمام تیمش در دفاع به ضد حمله ها فکر میکنه. توی همون ضد حمله ها اگه کمی دقت میکردن و یا حتی میشه گفت با برنامه تر توی ریزه کاری ها بودن، میتونستن به گل های دوم و سوم برسن. آلمان همون تیمیه که این شگفتی اخیر رو ساخته، 5 بازی بدون پیروزی، البته آخرین بازیشو قبل از ورود به جام جهانی پیروز شد، ولی بعد از اگه اشتباه نکنم بعد از 45 سال یا نزدیک 50 سال این تیم بازم اصخایی میکنم 5 بازی پیاپیش رو بدون پیروزی پشت سر گذاشت. فکر میکنم آلمان دچار یک جور رخوتی شده، انقدر در کنار هم بودن و انقدر موفقیت به دست آوردن. من چنین چیزی رو تو این تیم دیدم، هیچ عاملی وجود نداشت برای اینکه آلمان امروز چنین آلمانی باشه. زیاد حمله کرد، زیاد هجوم آورد مثل همیشه با همون با برنامگی، ولی خب مکزیک همون شگفتی ساز جام جهانی بوده تا این.
آقای رستم‌پور، آقای یونسی‌پور معتقدن که آلمان دچار رخوت شده. قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنوم و نظرتون راجع به این بازی، من فقط اطلاعات رو این بازی رو اعلام کنم که دو تیم در شروع بازی 4-2-3-1 شروع کردن. درصد مالکیت توپ 60% دست آلمان بوده، 40% مکزیک. آلمان 596 پاس صحیح داده، 279 پاس درست رو مکزیک داده. در چارچوب حمله، در چارچوب 9 تا آلمان داشته، 4 تا مکزیک. میزان دوندگی که خیلی جالب بود، 106 کیلومتر تیم مکزیک دوید و 110 کیلومتر هم آلمان ها دویدن. آقای رستم‌پور، نظر شما رو میشنویم درباره این بازی.
پیام عزیز کاملا درست میگه. در مورد تیم مکزیک در نظر بگیریم که این تیم تمام شرایط برای شگفتی آفرینی ازش برخورداره. یعنی چی؟ یعنی در جام جهانی از دوره اول حضور داشته، 16 دوره حضور در جام جهانی، یعنی دنیایی از تجربه و کاملا اخت شده با رقابت‌های جام جهانی، حتی میزبان مسابقات بوده. بعد جالب منطقه‌ای که این تیم قرار گرفته به نحویه که هم تو بازی‌های کنکاکاف شرکت می‌کنه، هم تو بازی‌های کوپا آمریکا شرکت می‌کنه و مدام با این تیم‌ها داره بازی میکنه، با برزیل، با آرژانتین، اوروگوئه، پرو، تیمای آمریکای شمالی و بعد تیم مورد علاقه کشورهای اروپایی برای بازیهای دوستانه. بازیکنهای متعددی هم در اروپا داره. از این حیث حائز الشرایط بود و البته اتفاقاتی که تو تیم آلمان رخ داد خیلی کمک کرد به این تیم. یعنی آلمان رو اگر از من از در واقع مدافع این تیم شروع میکنم، بواتنگ که توپا رو پخش میکرد، بسیار کند با توپ حرکت میکرد، تعلل داشت و این اجازه رو میداد که دفاع مکزیک جمع بشه و بعد مدام غر میزد، با داور بحث میکرد، خیلی سرعت تیم آلمان رو گرفت. مسعود اوزیل، کروس، درایکسلر، اینا کاملا در افت بودن و فقط اسمای خودشون رو یدک میکشیدن. ورنر در واقع یک مهاجم بیدندان بود. اشتباهات یاشوا کیمیش که سرمربی مکزیک اینو اوساریا اشاره کرده، گفته ما براش برنامه داشتیم و از کارم انداختیمش. و جالبه که یواخیم لو نتونست در واقع تاکتیک های تیم مکزیک رو خونسا کنه و درست تو اوج حملات آلمان که خود من فکر کنم الان به گل میرسن نیمه دوم، وقتی دقیقه 70 شد انگار باور کرده بودن که ما حریف این مکزیکی های سرسخت و در واقع جنگنده نمیشیم و خیلی بی برنامه و آشفته ظاهر شدن، تا جایی که مکزیک رضای عزیز دو تا فرصت گلزنی دیگه هم داشت که میگوئل لایون فقط به خاطر اینکه تحلیل رفته بود این موقعیت رو از کف داد.
ممنون از مهدی رستم‌پور عزیز. آقای یونسی‌پور، تیم داوری ایران رو چطور دیدید؟ آقایان فغانی، رضا سخندان و محمد رضا منصوری.
من کارشناس داوری نیستم، از دیدگاه خودم فوق‌العاده، ولی خب به حال میدونیم که فیفا تو رنکینگی که دقایقی پیش در حقیقت منتشر کرد، علیرضا فغانی و تیم داوری ایران بالاترین نمره رو گرفتن، در صدر قرار گرفتن. این یه افتخار بسیار بزرگه. من یه زمانی سالها پیش، شاید 16-17 سال پیش، توی رسانه‌ای که در ایران کار میکردم نوشتم که فوتبال ما از کدوم بخش از جامعه ما عقب‌تره؟ از سیاست ما، از هنر ما، از فرهنگ ما، از اقتصاد ما، از کدوم بخش عقب‌تره؟ و امروز من میتونم با خیلی افتخار بگم که علیرضا فغانی، محمد رضا منصوری، رضا سخندان تمام این مرزها رو اصلا شکستن و به جایی رسیدن که میتونیم بگیم که آقا تیم داوری ما واقعا کدوم بخش از جامعه ما نزدیک تیم داوری ما هستش. حتی اگر بخوایم شخص به شخص مقایسه بکنیم شاید حالا شاید مقایسه خوبی نباشه. این یه افتخار واقعا، من خیلی با غرور بسیار زیادی میتونم در مورد این تیم داوری صحبت بکنم. بازی واقعا سختی
بود، دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. آره، یکی از سخت‌ترین بازی‌ها رو.
بازی راحتی نبود، یعنی مثلا بازی سربستان کاستاریکا نبود، یه بازی بسیار درگیرانه، پر از برخورد و بازیکن‌های آلمان عصبی شده بودن، مکزیکی‌ها هر لحظه ممکن بود منفجر بشن. در وقتی که شما این بازی رو انقدر خوب در میاری که فیفا شما رو در بالاترین رده قرار میده، میشه واقعا به احترام این سه نفر ایستاد و کف مرتب.
سوالات زیاد هست راجع به بازی مکزیک و آلمان، با توجه به اینکه همین الان ارتباط ما برقرار هست با شهر سن پترزبورگ با خبرنگار اعزامی رادیو فردا کیوان حسینی در اونجا. اجازه بدید خیلی کوتاه با کیوان صحبت کنیم، ببینیم چه خبر جدید برامون داره. کیوان سلام بر تو، چه خبر جدید داری برامون؟ اول بگو، شنیدیم که تدابیر امنیتی در مسکو بعد از اون حمله یا اون ورود تاکسی به پیاده رو تشدید شده. الان پشت صدای تو هم آمبیانس صدات هم هست که ظاهرا هواداران نمیدونم کدوم کشور هستن دارن ووزلا میکشن یا همون شی تو.
بله، این هواداران تیم ملی فوتبال
ایران هستش.
عجیب باشه. بله، بعد از بازی برزیل سوئیس که تموم شد، در واقع هر شب که بازی ها تموم میشه فکر کنم پرشورترین هوادارهای تیم های فوتبالی که توی این شهر سن پترزبورگ هستن همچنان ایرانی ها.
بس اینا هنوز نرفتن کیوان؟
نه، البته از فردا تقریبا من با خیلی از ایرانی‌ها که صحبت می‌کردم، برخیشون فردا میرن کازان و برخیشون هم پس فردا. از این جهت که خب به هر حال شهر سن پترزبورگ شهر تاریخی هستش که جاهای دیدنی زیادی داره، ضمن اینکه تا جایی که من با ایرانی‌ها صحبت می‌کردم خاطره خوبی هم خواهند داشت. شهر سن پترزبورگ به خاطر اینکه میزبانی روس‌ها و اهالی شهر سن پترزبورگ هم میزبانی واقعا درجه یکی بوده.
وضعیت
به واسطه تدابیر امنیتی، و اینو بگم که آره، تدابیر امنیتی توی این شهر واقعا به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما امروز حتی تو شهر خودروهای ارتش رو میدیدیم، سربازان روس رو میدیدیم توی خیابون که مسلح بودن. اتفاقی که دیروز در مسکو افتاد و بحثش خیلی داغ بود در بین هواداران فوتبال و همه این سوال رو میپرسیدن آیا تصادف دیروز عمدی بوده یا نه. امروز پلیس روسیه یک تصاویر رو منتشر کرد از راننده تاکسی که دیروز تصادف کرد، و این راننده توی اون تصاویر میگه که عمدی نداشته و خسته بوده، 20 ساعت نخوابیده و به همین دلیل این تصادف رخ داده. در حالی به نگرانی هایم دامن زده، ولی باعث شد که تدابیر امنیتی هم مثل گفتم شدت بگیره و تقریبا همه مناطقی که در نظر گرفته شده تا طرفداران فوتبال بتونن روی اسکرین های بزرگ بازی ها رو تماشا بکنن، الان دیگه باید از یک ایکس ری رد بشی و تقریبا شبیه رفتن به فرودگاه شده. برای همین صفای خیلی طولانی هم شکل گرفته و میگن اگر بلیط هم دارید برای رفتن به استادیوم باید زودتر برید، به خاطر اینکه ورود به استادیوم هم دشوارتر خواهد شد.
کیوان خیلی کوتاه، چون وقتمون خیلی کمه، میخوایم بازی سوئیس و برزیل رو هم مورد بررسی قرار بدیم. در خبرها داشتیم که دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با یکی از شبکه‌های ورزشی آمریکا صحبت کرده بودند و از این تصمیم شرکت نایکی یا نایک انتقاد کرده بودند. جزئیات بیشترشو برامون میگی؟
کریم انصاری فال و علیرضا جهانبخش مصاحبه کردن با ESPN رسانه آمریکایی که بهش اشاره کردی، و توش انتقاد کردن از اینکه این بحث اجرای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا توسط شرکت نایک یا نایکی که این هم بازتاب بسیاری پیدا کرد به دلیل اهمیت این رسانه که البته این بازیکنان مهم تیم ملی فوتبال ایران. و البته اینو هم اضافه بکنم که برخی از طرفداران تیم ملی هم از این تصمیم شرکت آمریکایی نایک خوشنود نبودن و حتی در ابتدای بازی مراکش و ایران هم صدایی سر کردن با بنر و شعارهایی که روش نوشته بودن علیه شرکت نایکی وارد ورزشگاه بشن، که خب البته موفق نشدن. ولی این مصاحبه‌ای که بهش اشاره کردیم مال کریم انصاری فرد بود و علیرضا جهانبخش توش انتقاد کردن، و این تصمیم شرکت نایکی رو یک تصمیم سیاسی غیر مرتبط با ورزش فوتبال توصیف کرد.
ممنون از تو کیوان حسینی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی در روسیه بود و از آخرین حال و هوای مسابقات در اونجا توضیحاتی رو ارائه میداد. با تو خواهیم بود که در شب‌های بعدی و همچنین در گزارش‌های بعدی تو که در وبسایت منتشر میشه همراهی خواهیم کرد. میپردازیم به بازی دو تیم برزیل و سوئیس، دو تیم دیگر گروه پنجم مسابقات جام جهانی روسیه 2018 که دقایقی پیش بازیشون با نتیجه 1-1 به پایان رسید. بی‌تردید برای تیم پر افتخار برزیل در جام‌های جهانی از حیث قهرمانی تساوی در بازی اول در مقابل تیم درجه 2 اروپا برای علاقه‌مندان میلیونی این تیم در سراسر جهان نتیجه خوبی نیست. آقای رستم‌پور، شما بفرمایید ارزیابیتون چه است از این بازی؟
بازی برزیل سوئیس؟
بله.
خب پیش بینی می‌شد که برزیل کار راحتی نداشته باشه، به خاطر اینکه سوئیس نتایج خیلی خوبی کسب کرد. یعنی اگه آماری بخوایم بررسی کنیم می‌بینیم که تو 6 تا بازی آخرشون که بازی راحتی هم نبودن قبل از جام جهانی، فقط یه گل از اسپانیا خوردن که اونم نباختن، 1-1 شد. بعد از 22 تا بازی آخر فقط یک شکست مقابل پرتغال. یعنی تیم بسیار خوب کوستن در خط دفاعی، محکم، درگیرانه. یعنی این درگیری هایی که همین امروز ما دیدیم مقابل برزیل، آمار بسیار بالای خطا روی نیمار که بعد از جام جهانی 98 تعداد خطاهای تونسی ها روی آلن شیرر انگلیسی بیشترین خطا بوده. مدل فوتبال آمریکای جنوبیه، یعنی همون جایی که برزیل ازش میاد و مدعیه. همچنان با وجود همین بازی برزیل رو باید مدعیه قهرمانی بدونیم. البته موقعیت‌های زیادی هم داشتن، تا حدودی هم بد اقبال بودن، ولی امتیازات تقسیم شد.
آقای یونسی پور، نظر شما؟ آقای یونسی پور،
صدای بنده الان دارین؟
بله بله، الان صداتون رو دارم. نظر شما چی هست راجع به بازی؟
من یه مثال میخوام واسه شما بزنم، باز هم در مورد تیم ملی ایران. ببینید، من بازی‌های تیم ملی برزیل در مرحله انتخابی جام جهانی رو به یه دلیل خیلی خاصی می‌دیدم، به خاطر اینکه اون زمان برزیل ممکن بود تیم اول صعود بکنه یا ایران صعود بکنه. دو سه تا بازی‌هاش رو دیدم. برزیل با یه سیاق مشخصی، با کادر فنی، با فکر جدیدش وارد اون تورنمنت در حقیقت شد و خیلی مقتدرانه به جام جهانی رسید. برزیلی که امروز ما در جام جهانی توی همون تورنمنت اصلی مقابل سوئیس دیدیم، لااقل من دیدم تفاوتی با اون تیمی که در انتخابی شرکت کرده بود نداشت. همون برنامه، همون تکیه زدن بر تکنیک و سرعت و قدرت و در حقیقت هوش اون مثلث طلاییشون که جسوس و نیمار و کوتینیو هستن، این تغییر نکردن فاز هجومی، این تغییر نکردن حتی پرس کردن در یک سوم میانی، به نظر من نتیجهش به اینجا رسید که سوئیس همه برنامه های حریف خودشو میدونست و در حقیقت میدونستش که هر لحظه بر اساس اون برزیلی که توی مقدماتی جام جهانی دیده بود باید چجوری مقابلش بازی بکنه. البته یه توضیح در مورد سوئیس بدیم. من شخصا فکر میکنم که اگه سوئیس امروز مثلا 2-1 برزیل رو شکست میداد، کاری به اون بزرگی که تیم ملی مکزیک انجام داد مقابل آلمان نمیکرد. سالهاست که در رنکینگ فیفا جزه 10 تیم اول جهان هست.
این نکته رو اضافه کنم که سوئیس 104 کیلومتر دوید و برزیل 100 کیلومتر. یعنی نشون دهنده تایید صحبت هر دو شما مهمان گرامی هست که گفته بودین که سوئیس بر اساس قدرت بدنی و دوندگی بیشتر تونست این بازی رو به تساوی بکشونه. ضمن اینکه خب میدونیم مربی سربستانی داره، همون آقای پتکوویچ اگر اسمش رو درست گفته باشم. و خدمت شما عرض کنم که آقای رستم‌پور، من تون تون دارم سوالا رو طرح می‌کنم، یه مقدارم مشکل پیدا کردیم تو تکلم، فقط چون 2 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. به نظر میرسه تیم‌های آمریکای جنوبی تا به اینجای کار نتیجه خیلی خوبی به دست نیاوردن. بازی مساوی آرژانتین مقابل ایسلند و اون نتیجه خفیف اوروگوئه مقابل مصر و این نتیجه و شکست پرو،
همینطوره. و همچنین تیم‌های آسیایی و آفریقایی که فقط ایران توشون نباخته و حتی نباخته که هیچ برده. یه جمله هم در مورد قضیه داوری بگم رضا جان. تو رشته‌های مختلف از تکواندو، والیبال، کشتی، بسکتبال، هندبال، داورای ایرانی در مسابقات جهانی المپیک فوق‌العاده‌اند و فقط تو ایرانه که ممکنه به مشکل بخورن. یعنی به خاطر اینکه بازیکنان و ورزشکاران در مسابقات جهانی المپیک ورزشکاران حرفه‌ای هستن، آموزش دیدن از پایه، نحوه رفتار با داور رو بهشون یاد دادن. گاهی اوقات شما می‌بینید که قضاوت در فینال جام جهانی راحت‌تر از مثلا لیگ 2 ایرانه که داور رو با چوب و سنگ و کلوخ دنبال می‌کنن، مضروب می‌کنن و حتی رسیدگی خوبی هم نمیشه، از داور حمایت نمیشه و اینا میدونیم که دستمزدهای داوری در ایران بسیار تاسف‌آور در رشته‌های مختلف.
ممنون از شما دو مهمان گرامی. فردا دوشنبه یا به عبارتی الان دوشنبه هستیم به وقت ایران، از گروه ششم و هفتم مسابقات دو تیم کره جنوبی با سوئد اول بازی میکنن 16 و 30 دقیقه به وقت تهران و بعد هم پاناما با بلژیک 19 و 30 دقیقه و سرانجام 22 و 30 انگلیس با تونس مسابقه خواهد داد. در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان مهدی رستم‌پور و پیام یونسیفور که ما رو در این برنامه همراهی کردن تشکر میکنیم و خداحافظی. از شما همراهان رادیو فردا هم سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر با همکارم وحید پوراستاد همراه خواهید شد و میشنویم خلاصه خبرها را از او. بعد از ما فردا شب با یک برنامه دیگر در ویژه برنامه جام جهانی از رادیو فردا. بدرود و خدا نگهدار.
گام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.